أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مطلب جدیدی است که هفتم از اموری که خمس بهش تعلق میگیرد، در ردیف همون مواردی که گفتیم، مثل غنایم جنگی، مثل معدن، گنج، قوس، مالی که ارواح مکاسب ربح و سود ما، اینا هر کدام خمس بهش تعلق میگرفت، یکی هم مال حلال مختلط به حرام. این مال حلال که حرام بهش مخلوط شده با دو شرط، یکی این که صاحبش مشخص نیست، نمیدونیم مال کیه، و یکی هم مقدارش مشخص نیست. حالا اگر مقدار مشخص باشه یا مالک مشخص باشه، بعد میگیم حکمش چیست. فعلا بحث در این فرضه که مالی داریم حلال و حرام درش مخلوطه، مقدار حرام که در این مال حلال مشخص نیست، صاحبش هم که مال چه کسی است اونم مشخص نیست. مثال زدیم، مثلا کسی مالی بهش هبه میشد از یه شخصی، میدوند این خمس نمیده، از مال غیر مخمس اینی که خمس داده یقین دارد. خب این مالی که الان دستش اومده میدوند درش مال حرام هست. ارث بهش رسیده از پدرش، میدوند پدرش زکات نمیداد، خمس نمیداد، ربا میخورد. مال غیر حلال تو این مال هست، اما چه مقداره مشخص نیست. مال کی هست؟ به کی خمس نداده؟ زکات نداده؟ یا از کی مال به زور گرفته؟ مشخص نیست. ربا به کی داده؟ عرض کنم که گرفته، معلوم نیست. گفتیم برای حلیت این مال یه خمس میده. خمس این مال رو وقتی ادا کرد، بقیه مال براش حلال میشه. لذا میگیم این خمس مطهر مال میشد. این اصل بحث. گفتیم مسئله، عرض کنم که مشهور قائلن به این مسئله، که گفتی مرحوم صاحب حدائق فرمود قول وجوب خمس در این مسئله مشهور بین فقها است. حتی صاحب جواهر نقل کند از منتهای علامه که فرمود قول اکثر علما به وجوب خمس است در همچه جایی. بعضی هم ادعای اجماع کردن، گفتن مسئله اجماعی است. اومدیم در دلیل مسئله، به چه دلیل ما میگیم یکی از چیزهایی که خمس درش واجب هست مال مختلط به حرام، که اگر خمس داد بقیه مال حلال میشه. دلیل مسئله، خب دو تا روایت خوندیم، یکیش روایت هم از نظر سند معتبره، هم از نظر دلالت، و خیلی روشن روایت. عرض کنم که روایتی بود که از بله روایت عمار ابن مروان، روایت این بود، امام صادق میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. در این پنج چیز خمس هست. خب چهار تاش اینایی که خوندیم قبلا دلایل روایات و دلایل متقنی برش بود. یکی ما یخرج من المعادن، خب این قطعا درش خمس قبلا گفتیم. و البحر ما یخرج من البحر با قوس میرن تو آب در میارن جواهرات و القنیمه غنایم جنگی که هم آیه دلالت داشت هم روایات و الکنوز گنج این چهارتاش همونست که قبلا گفته شده یکی هم اینجا اضافه میکند فرمود و الحلال المختلط بالحرام پس این رو هم در ردیف اونها همینجوری که اونا خمس برشون لازمه کسی که از معدن مالی رو در میارد استخراج میکند باید خمس بده از قوس آب از دریا در میاره باید خمس بده مال مختلط به حرام هم در ردیف اونها ذکر شد دلالتش خیلی روشن که در مال حلال مختلط به حرام خمس واجب است دلالت روشن سند روایت هم معتبر است موثق است یه روایت هم باز مرحوم صدوق در خصال مثل همین روایت نقل کرده بود از ابن ابی عمر از امام صادق منتظر میگه چهار تاشو گفته همین هاست که گفتیم یکیش رو پنجمی رو گفت که نسیه ابن ابی عمر که پنجمی چیه یادش رفته بود مرحوم صدوق فرمود اظنو گمان میبرم پنجمیش همین مال مخلوط به حرامه گفتیم این گمانم گمانه عرض کنم که سستی نیست زن همجور رو هوایی نیست چون در اون روایت که از نظر سند معتبر دلالتش روشن پنجمیش رو مال مختلط به حرام گفته اینجا مرحوم صدوق فرمود از اون رو که پنجمیش همون باشد مال مختلط به حرام گفتیم اگر شبه هم بکنیم که فرمود مزنه گمان من بر این هست از امام نقل نشد پنجمی ابن عمی عمر یادش رفته بود که امام پنجمی چی فرمود اگر تأیید چیزم نشد مطمئن نشیم برای تأیید خوبه این روایت مؤید روایت اولی میشه خب این دو تا روایت مدرک برای قضیه روایت سوم که اینجا بهش تمسک میشه عرض کنم که این روایت هست که نقل میکند مرحوم صاحب وسائل بله روایت حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الرجلا اتى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اني اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه اومد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام میگه یک مالی به من رسید اصبت مالا مالی به دست من آمده که لا اعرف حلاله من حرامه حلال و حرام درش مخلوطه خب اینو چکارش کنه فقال له امیر المؤمنین بهش فرمود اخرج الخمس من ذالک المال یک خمس از این مال اخراج بکن بیرون کن یه خمس شو بده فان الله عز وجل قد رضی من ذالک المال بالخمس خداوند به این مالی که لا اعرف گفت لا اعرف حلالش رو از حرامش مخلوطه مشخص نیست قد رضی خداوند به این مال بالخمس یعنی یه خمس ازش که بدی بقیهش دیگه برات حلاله خداوند راضی میشد که تو تصرف کنی در این مال بعد از اداء خمس فإن الله قد رضي من ذلك المال بالخمس یه ذیلم داره روایت وجتنب ما کان صاحبه یعلم اما اونی که صاحبش معلومه مشخص مالکیه اون حلالی یا حرامی که تو این ماله اگر صاحبش مشخصه ازش اجتناب. خمس فایده ندارد، خمس مال اون دارید که صاحبش مشخص نیست. اگر مال که این مال حرام معلومه، خب باید بریم ازش به خودش برگردونیم، به خودش بدیم مال رو، یا ازش حلالیت صلح کنه، هبه کند، حلالیت به طلب. پس اونجاییست که اجتنب ما کان صاحبه یعلم، اگر صاحب این مال حرام مشخصه، اینجا دیگه خمس فایده نداره، باید اجتناب بکنی تا از رضایت، از تحصیل رضایت از خود مالک بشه. خب این روایت، روایت یک از باب ده از همین ابواب مایجب و فیه الخمس. این روایت هم عرض کنم که مرحوم آی خویی دو تا اشکال به این روایت میکنه. یکی از نظر سند، فرمود سند ضعیفه، برای اینکه یکی از کسانی که در سلسله سند واقع شده حکم ابن بهلول هست. این حکم در رجال مجهوله، تعریف ازش نشده، مدحی عرض کنم که ذمی ازش نشده، مجهوله، نمیشناسیمش، کیه، چه وضعی داشته. بنابراین پس چون سند عرض کنم که یه فردی درش مجهول هست، سند برامون معتبر نیست، ایشون روایت رد میکن. این یه اشکال از نظر سند. یک اشکالم از نظر دلالت میکنه مرحومای خوی فرماد بحث ما، مورد بحث اونجاییست که یک کسی یه مالی در دستش هست و پیش خودش عند نفسه مال حرامی اومده تو این مال مختلط شده. یه کسی مالی دارد، یه مال حرامی بود، اومد تو این مال مخلوط شد، الان دیگه تشخیص نمیداد حرامش کدومه، حلالش کدومه. این مورد بحثه. این روایت میگه مالی از کسی اصبت و مالن، یک کسی مال به من داده و نمیدونم حلالش کدومه، حرامش کدومه. پس اختلاط پیش خود این نیست، اختلاط بین حلال و حرام پیش اون منتقل و انهه، اونی که ازش نقل شده انتقال به این پیدا کرده، حالا یا به واسطه ارث بش رسیده یا به واسطه هبه بش رسیده، هرچه پیش اون مخلوط شده بوده حلال و حرام به این رسیده، حالا این میگه اصبت و مالن، یه مالی تو دست من اومد که حلال و حرامش برام مشخص نیست. این خارج از بحث ماست. بحث ما اونجاییست که اختلاط حلال و حرام پیش خود این شخص باشه، خودش مال حرامی داشت، این با مال حلالش، حلالش مخلوط شد، الان دیگه تمیز نمیده. بحث ما تو اینجاست، اینجاست میگیم خمس، یه خمس اگر بده بقیه مال براش حلال است. اما اگر پیش شخص دیگری اختلاط پیدا شده، اون مال مختلط به حرام اومده پیش این، این خمس بده براش حلال بشد، اول رو کرد. حالا فرمایش آقای خویی رو داریم عرض میکنم. ایشون فرماد مورد بحث اینجاست که پیش خودش اختلاط شده باشه، در حالتی که این روایت میگه اونی که ازش مال منتقل به من شد پیش او اختلاط حاصل شده. حالا مالی به تو دست من اومده است که لا اعرف حلال رو از حرام. این فرمود خارج از بحث ماست. بنابراین پس این روایت از نظر سند ضعیف، از نظر دلالت خارج از محل بحث، رد میکنه آی خوی این روایت. ولی هر دوش جواب داره. اما سند ضعیفه به واسطه این حکم ابن بهلول، خب ما هم قبول داریم این شخصیست مجهول، سند ضعیفه، اما این بحثیست که عرض کنم که مشهور بهش فتوا دادن. پس این روایت منجبر به عمل مشهور و این معتبر. درست ضعیفه، یه فرد مجهول درش هست، ولی ما گفتیم صاحب حدائق فرمود قول به وجوب خمس در این مال قول مشهور است. مرحوم صاحب جواهر وفاقا لکیکی جماعتی رو نقل کرد، دست آخرم فرمود مرحوم علامه در منتهی فرموده است قول اکثر اصحاب است، بالاتر از مشهور. بعضی هم ادعای اجماع کردن. پس شهرت قطعی است. وقتی مشهور عمل کردن، این روایت میشه ضعفش منجبر به عمل اصحاب. پس از نظر سند نقصی در روایت نیست، ولو ضعیفه ولی منجبره. ضعفی است که منجبر میشه به عمل مشهور. این از نظر سند، پس اشکالی درش نیست. اما از نظر دلالت، این که شما میفرمود باید خویی میگی، این که شما میفرمود محل بحث اونجاییست که مال پیش خود این شخص چیز شده باشه، مخلوط شده باشد، و نه اینکه از طرف اونی که به این منتقل شده. اولا این از کجا میگه؟ ثانیا اینکه از خود این روایت هم مطلق فهمیده میشد. چرا این روایت اینجور معنا میکنید؟ ببینید روایت اینه که به امیرالمؤمنین عرض میکند که اسئنی اسبت مالم، یه مالی به دست من رسیده است، لا اعرف حلاله من حرامه. میتونیم معنا کنیم که همون مالی که به دست من رسیده جوری هست که لا اعرف حلال و حرامشو، یعنی مختلط به دست من اومد. این یه احتمال که آقای خویی داره. میتونم همین چیز رو روایت رو اینجور معنا کنم، اصبت و مالن، یه مالی تو دست من اومده، موجود، یعنی اندی مالون موجود، لا اعرف و حلال و حرامش. نه اینکه از طرف قبل از اینکه پیش من بیاد این مخلوط شده. اصبت و مالن، یه مالی به دست من رسیده، یعنی الان مالی پیش من موجوده. این مالی که پندی موجود مختلط شده، ممکنه پیش خودش مختلط شده، نه از طرف او. پس روایت میتونیم جوری معنا کنیم که هر دو فرد رو بگیرد، چه اونجایی که پیش خودش مخلوط شده، چه اونجایی که از طرف منتقلون ان مخلوط شده و بعد اومده. پس خود روایت قابل معنا اینجور هست که مطلق ازش بفهمیم، هر دو فرد رو مستاقش بگیریم. این اولا. و ثانیا که از کجا شما میگید محل بحث اونجاییست که پیش خودش مخلوط بشه؟ محل بحث این است که مالیست مخلوط، حلال و حرام درش مخلوط، برای حلیت این مال باید خمس داده بشه، چه پیش خودش مخلوط بشه، چه پیش مثلا پدرش مخلوط بوده ارث به این رسیده، پیش دیگری مخلوط بوده هبه کرده اون مال رو به این. هر دو رو میگیره. هیچ خصوصیتی در روایات ما که بگیم پیش خودش مال مخلوط به حرام بشد، این خصوصیت رو ما از روایات نمیفهم. بله اگر مالی، اونم که روایت اولی که از نظر دلالت گفتیم روشنه، فرمود یکی از چیزهایی که درش خمس هست مال مختلط به حرام، مال مختلط به حرام یجب و فیه الخمس، پیش کی اختلاط حاصل شده؟ هر کی میخواد باشه. پس اطلاق روایات این خصوصیت ازش استفاده نمیشه که بگیم محل بحث اونجاییست که پیش خودش مال مخلوط به حرام بشد. اگر مال مخلوط پیش خودش مخلوط شد، مال حلال به حرام میگیرد وجوب خمس درش، اگر پیش دیگری هم بود مال به این منتقل شد، هر دو رو میگیرد. پس این روایت هم قابل این است که هر دو معنا رو ازش استفاده کنیم، مضافاً به این که این که بگیم محل بحث ما اونجاست که پیش خودش مخلوط بشه، اینم خصوصیت ما از روایات نفهمیدیم. بنابراین پس این روایت هم میشه از روایاتی که میشه بهش استدلال کرد، ولو ضعیف سندن ولی منجبر از ضعفش به عمل اصحاب دلالتش هم کافیست. دو ایرادی هم که سندن و دلالتن مرحوم خویی کردن اونم جواب داده شد. عرض کنم که منتهی اشکال دیگری تو این روایت هست و اون است که در ذیل این روایت یک جمله آمد، این دو جور نقل شده. فرمود که خب اول روایت که فرمود قد رضی خمس بده اخرج الخمس من ذالک المال فإن الله عز وجل قد رضی من ذالک المال بالخمس، بعد فرمود وجتنب ما کان صاحبه یعلم، اون مالی که صاحب او معلومه یعنی حرامی است که مشخص مالکیه، اون ازش اجتناب. این یه جور معناست، یعنی یه جور نقله، ما کان صاحبه یعلم. تو بعض نقل ها دارد ما کان صاحبه یفعل، به جای یعلم بدل یعلم یفعل داره. مرحوم صاحب وسائل این روایت از مرحوم شیخ نقل میکنه و در ذیلش هم به این عبارت ما کان صاحبه یعلم از شیخ نقل میکنه و عبارت هم یعلم هست. در تهذیب مرحوم شیخ در دو جا این روایت رو نقل کرده، هر دوش یفعل داره. حالا صاحب جواهر از شیخ نقل میکنه به لفظ یعلم، در تهذیب در دو جا مرحوم شیخ روایت آورده به لفظ یعلم یفعل. اگر معناش یفعل باشه اجتنب ما کان صاحبه یفعل، یعنی اون کاری که صاحبش انجام داده مخلوط کرده به حرام، مثلا صاحب این مال زکات نمیده پس مال زکات تو مالش هست، حرام و حلال مخلوط، ربا میخوره مال ربا اومده تو مالش، یفعل اونی که صاحب مال انجام میده باعث این شده است که اختلاط پیدا کرده این مال، از او اجتناب کن. خب بحث ما در همین بود که اگر چنانچه مخلوط مال مخلوط هست خمس بدیم، چرا اجتنب، ازش اجتناب کن، ازش دوری کن. این صدر و ذیل با هم نمیخوند. صدر روایت فرمود خمس بده مالی که مخلوط به حرامه، اطلاق هم دارد میخواد پیش خودش مخلوط شده باشد، میخواد پیش منتقلون ان، و اگر خمس دادی خداوند راضیست به همون خمس و بقیهش حلال. اما اجتنب از اون مالی که صاحبه یفعل، اگر خود صاحب مال مخلوط کرده حلال و حرام را، این کار را انجام داده، ازش اجتناب کن. این ذیل با خود روایت مناسب نیست. دونوقت اجتنب فرمود ازش اجتناب کن. بله اجتنب یعنی خمس هم فایده نداره، اجتنب از این مالی که خود صاحبش انجام داده این کار رو، مخلوط به حرام کرده. این رو عرض کنم که بعضی چی؟
ده ها
اینجور داره دیگه، اجتنب اگر مالیست که صاحبش این مخلوط به حرام کرده ازش اجتناب. خیلی خوب، حالا همین بحث ما اینه که آیا یفعله یا یعلم. مرحوم فیض در وافی روایت نقل میکنه، فرماد که از هر این است که این یعلمه نه یفعل. این مثلا یه اشتباه لفظی شده، اشتباهی کتبی تو نوشته خلط شده. از هر این است که ماکان یعلم باشه، یفعل معنا نمیده اینجا. مرحوم صاحب وسائلم با اون دقتی که داره عرض کنم که هم از خود شیخ نقل میکنه و از عرض کنم که عبارتش هم ماکانه یعلم، از شیخ هم نقل میکنه، معلوم میشه دقت کرده صاحب وسائل. ولو دو جا مرحوم شیخ روایت آورده ماکانه یفعله، اما فهمیده است که اون غلطه، به جای یفعل یعلم آورده، از شیخ هم نقل میکنه. احتمالاً بعض جاها صاحب وسائل میگه مثلا یه همچه بدلی هم دارد نقل میکنه که این عبارت به جاش این لفظ هست، احتمال اینم نداده. معلوم میشد اون یفعل از بی جا هست. هم صاحب وافی این حرفا میزنه که میگه این از هر این است که یعلم باشه نه یفعل، و هم صاحب وسائل از قول شیخ روایت رو نقل میکند به لفظ یعلم، و هیچ احتمالم که شاید بدل داشته باشه این لفظ احتمالش هم نداده. معلوم شد این خیلی اعتنایی بهش نیست، شاید اون مثلا تهذیب مثلا غلط بوده، فهمیدن که اشتباه هست توجه نکردن خلاص. بنابراین اون لفظ بدل یعلم که یفعل هست اون رو نباید بهش اعتنایی کرد، صاحب سالم اعتنا نکرده، ما مزش رد میشه. بنابراین روایت رو غیر این جملش وقتی یعلم باشد عبارت درسته، بهش هم میشه استدلال کرد. بنابراین پس روایت از روایاتیست که میتونیم بهش تمسک بکنیم، از نظر دلالت روشن که مال مخلوط به حرام رو باید خمسه شده. اینم این روایت. عرض کنم که روایت دیگر باز در این بحث داریم، اون روایت روایت موثقه سکونی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتى رجل امیر المؤمنین فقال انی کسبت مالا، اکتساب کردم به دست آوردم مالی را، اقمزت فی مطالبه حلالا و حراما. مطالب یعنی محل طلب، اون شغلی که داشتم، تو اون شغل داشتم کسب میکردم، چشپوشی کردم از حلال و حرام، بیمبالاتی کردم. اقمزت فی مطالبهی، اون جایی که طلب مال میکردم، اکتساب مال میکردم، اقمزت حلالا و حراما، از حلال و حرام چشپوشی کردم، بیمبالات بودم. یه نسخ بدلم دارد که فی طلبهی به جای مطالب، انی کسبت مالا اقمزت فی طلبهی حلالا و حراما، فرق نمی کند، معنا یکیست. و قد اردت توبه، پس اکتساب کردم مال رو از راه حلال و حرام به دست اومده، حالا میخوام توبه کنم چیکار بکنم. ولا ادر الحلال من ولا حرام، حرامش کدومه که خارج کنم، حلالش کدومه تصرف کنم، نمیدونم. قصدم هم نیست توبه کنم، پس مالی رو کسب کردم درش حلال و حرام هست، میخوام توبه کنم، نمیدونم حلال کدومه حرام کدومه. و قد اختلط علی، فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک، تصدق به خمس مالک، خمس مال رو صدقه بده. فان الله رضی من الاشیاء بالخمس، خمس رو بده و سائر المال لک حلال. خب اینجا فقط اشکالی که هست این است که فرمود تصدق به خمسک. میتونیم این تصدق رو به معنای اینکه در راه خدا، چیزی که انسان در راه خدا میده میگن صدقه. تصدق در راه خدا، خمس رو بده. یه وقت اینجور معنا کنی، عبارتی است که ما میخوایم، معناش میشد که یک خمس ادا بکن، بقیه مال برات حلال. بعضی ها نه، چسبیدن به لفظ تصدق، میگه امام فرمود یه خمس مال را صدقه بده، نه خمس بده، یک خمس این مال را در راه خدا بده. بنابراین این اختلاف پیش میاد که آیا مصرف این خمس مال مخلوط به حرام، گفتیم یجب اداء خمس ازش. خب این خمس رو به همون سادات بدیم مثل بقیه خمس ها که میگفتیم مصرفش مشخصه، لله خمسه و رسول و لذل قرب اونجور، یا نه به فقرا بدیم، صدقه بدیم. بعضیا به همین عبارت این روایت تمسک میکنن، میگن مصرف این خمس فقرا هستند نه سادات. بعضیا به قرینه این که این صدقه را صدقه معنا لغویش مراده، نه معنای اصطلاحیش، صدقه بده خمس یعنی در راه خدا خمس رو ادا بکن. این یه اختلافی است، حالا اینو بعد میرسیم. حالا غیر این تصرف صدقه که آیا اونجا مصرف این خمس آیا فقرا هستند که جزء صدقه است باید به فقرا بدیم، یا مصرف این خمس همون مصرف سادات هست مثل بقیه، اینو بعد متعرض میشیم. پس این جهت روایت رو میذاریم بعد بحث بکنیم. غیر این جهت دیگه دلالت روایت روشنه که میگه یا امیرالمؤمنین اکتسبت مالی رو، و اون وقتی که طلب میکردم خیلی توجه نداشتم، اغماز میکردم، بی‌مبالاتی داشتم، حلال و حرام مخلوط شد، حالا میخوام توبه کنم، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن که خمس بده. اگر خمس قد رضی خداوند رضی من الاشیاء بالخمس، وقتی خمس هم دادی و سائر المال لکه حلال. این روایت هم روایت چهارم از باب ده. این قسمتش که تصدق آیا صدقه باید داده بشه یا به عنوان خمس، اینو بعد مطرح میکنیم. یه روایت دیگه هم اینجا باز داریم. ها، تو همین روایت عرض کنم که مرحوم صدوق همین روایت رو نقل میکنه در فقیه، منتها عبارتش اینه که قال علی علیه السلام اخرج خمس مالک. اینجا داشت تصدق خمس مال، اونجا دارد اخرج خمس مال. اگه این باشد که خیلی روشنه دیگه، خمس مال رو باید اخراج بکنه، پس دیگه صدقه نیست. این هم یه وقتیست که بگیم شاید همون معنای تصدق، همون عرض کنم که معنای لغویشه، نه معنای اصطلاحی صدقه که به فقرا داده میشن. مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکنه، اما اونجایی که از امیر جواب امیرالمومنین میارد میگه فقال علیون اخرج خمس مالک فان الله عز وجل قد رضی من الانسان، اون داشت رضی من الاشیاء، این فرمود رضی من الانسان بالخمس و سایر المال کلهی لکه حلال. اینم یک روایت. پس روایات متعددی ما داریم که دلیل مسئله است. یه روایت دیگه هم آخری اینم نقل کنیم تا بعد بحث دیگری میره. روایت مرسله است، مرحوم صدوق نقل میکنه. قال جاء الرجل الى امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اقمزت فی، یه مالی به دست من رسیده است، اقماز کردم در اون وقتی که این مال رو میگرفتم. اقمزت فی یعنی بالاخره الان حلال و حرام درش هست. افلی توبه، که مال رو که اصابه کردم، کسب کردم، گرفتم، توجه به حلال و حرام نداشتم، آیا میتونم توبه کنم؟ قال، امام فرمود اعتنی خمسه، یک خمسشو بیار پیش من فعطاه به خمسه، اونم رفیع خمسمان رو آورد داد به امیر المؤمنین، فقال هو لک، فرمودند بقیه مال برات حلاله. ان الرجل اذا تاب، امیرالمومنین فرمود وقتی انسانی توبه میکنه تاب ماله معه، مالش هم توبه میکنه، یعنی مالش هم حلال میشه براش. اینم روایت سه از باب ده. خب اینجا فرمود اعتنی به خمسه، اینم یه ایراد مرحوم حاج علی‌رضا همدانی در مصباح الفقیه بهش میکند، میگه خب اینجا لعل اینکه وجه حلیت این مال توبه است. حضرت فرمود توبه کن. عرض کنم که افلی توبه، آیا راه توبه برای من هست؟ فرمود خمسشو بیار. پس اینجا به عنوان توبه قبول شد مالش، نه حلال شد مالش، نه به عنوان خمس. این احتمال رو ایشون میدن، این رو دلیل برای مسئله نمیتونیم بگیریم. به ذات سوالش این بود که افلی توبه، میتونم توبه کنم؟ حضرت فرمود یه خمسشو به من بده توبت قبوله. پس این خمس نه از باب مال مخلوط به حرام واجب از خمسش داده بشه، برای اینکه توبه بکند این کارو بکنه. پس از باب توبه است، یعنی خمس دلیل بر حل حلیت مال نشد، توبه منتاد. چجوری توبه میکنند؟ یه خمس برای ادای توبهش میرد خمس میکنند، ولی این خیلی بعید است این روایت. بالاخره فرمود اعتنی به خمسه. خب اگر فرمود که چون توبه کردی مالت حلال میشه، دیگه خمس نمیخواست. فرمود توبه کردی، توبه قبول شد، مالتم حلال. این که فرمود خمسشو بیار، معلوم شد مطهر اون مال این خمسه نه توبه. بنابراین این ایرادم خیلی واضح نیست، میتونیم به این روایت هم تمسک کنیم. پس مجموع روایاتی داریم، بعضیش از نظر سند معتبر، اینم روایت مرسله است، اون روایت هم که آقای خویی ایراد کردن به سندش، بعضیش سند معتبر نیست ولی منجبر به عمل اصحابه، چون شهرت داریم اینجا. بنابراین از نظر دلیل، دلیل ما متقن روایات، اگر بعضیش ضعف سندم داره منجبر به عمل اصحابه. حالا اون شبهه‌ای که مصرفش کجاست، بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.